ابیان دو تیم نقطه نظرهای خود را در برابر میکروفونهای صدا و سیما به خبرنگاران ابراز داشتند. امیر قلعه‌نویی از بازیکنان جدیدی که به استقلال پیوستند بسیار راضی به نظر می‌رسید.
بیش از انتظار ما بازیکنهای جدیدمون خوب بازی کردن. اون بالانس تیمیمون داره به وجود میاد.
اما دیدگاه مجتبی تقوی سرمربی سایپا به شکل دیگری بود.
استقلال به خوبی از اشتباهات موجود استفاده کرد. در واقع پایه و اساس این اشتباه با به نظر من با اشتباه داوری بود که ما دیگه به اون عادت کردیم.
به این ترتیب سایپای کرج حذف شد و استقلال تهران به یک هشتم رسید تا با گهر درود بازی کند. در مرحله یک هشتم نهایی همچنین سپاهان با مس رفسنجان، راه‌آهن با نفت آبادان، ابو مسلم با سبای قم و تراکتورسازی تبریز با داماش گیلان روبرو خواهد شد. سایپای شمال در برابر سپاسی شیراز قرار می‌گیرد، زوباهن مقابل شهرداری یاسوج بازی می‌کند و نفت تهران با برنده پرسپولیس ملوان روبرو می‌شود. در مسابقات فوتبال غرب آسیا که در کویت با شرکت 11 کشور جریان دارد، راهیابی ایران به مرحله نیمه نهایی مسابقات کم رنگ شد پس از آنکه دیشب عمان 2-0 بر فلسطین پیروز شد و کویت هم با همین نتیجه لبنان را پشت سر گذاشت. اما امشب اگر عربستان و بحرین مساوی کنند و ایران با اختلاف 2 بر یمن پیروز شود، شانس رسیدن ایران به مرحله بعد وجود خواهد داشت. در مسابقات شنای استخر کوچک قهرمانی جهان که در استانبول برگزار می شود، 2 شناگر ایران در 50 متر حذف شدند ولی یکی از آنها برای ایران رکورد شکنی کرد. افشین عسکری در 50 متر پروانه زمان 24 ثانیه و 79 صدم را به جای گذاشت که این رکورد 16 صدم ثانیه از رکورد پیشین ایران بهتر است، ولی برای مسابقات جهانی کافی نبود و عسکری 47 شد. در 50 متر پشت هم جمال چاوشیفر در مکان 48 قرار گرفت. و فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آلمان در هفته 17 خود دیشب شاهد توقف بایر مونیخ پرچمدار مسابقات بود در مونیخ. به گزارش شبکه گول تیوی، بایر مونیخ که تا دقیقه 60 با 1 به مونشنگلادباخ باخته بود، با گل خردن شکری بازیکن اهل سربستان خود بازی را 1-1 مساوی کرد. بایر مونیخ در بوندسلیگا 1 همچنان پیشاهنگ است و مونشنگلادباخ 6.
حبیب روشنزاده بود، پیشکسوت برنامه‌های ورزشی، مفسر با سابقه رادیو و تلویزیون ایران. و ما در نیم ساعت دوم از این برنامه 90 دقیقه‌ای چه خواهید شنید؟ در ساعت 7:33 به وقت تهران هستیم، 5:03 بامداد به وقت پراگ. در 27 دقیقه‌ای که از این 30 دقیقه دوم باقی مونده این مطالب رو خواهید شنید. مجادله میان وزارت بهداشت، درمان و پزشکی با بانک مرکزی درباره عرض مرجع برای خرید دارو موضوع اولین گزارش ماست. معرفی و گفتگوی کوتاه درباره کتاب هفته صبحانه با خبر موضوع بعدی است. مروری بر صفحات داخلی روزنامه‌ای صبح تهران و نهایتاً نگاهی به آخرین خبرهای موسیقی. اینها مطالبی است که در 30 دقیقه پیش رو، در واقع 26 دقیقه پیش رو خواهید شنید. و اما پیش از هر چیز باز هم با همکارم مراد ویسی همراه بشیم که با خبرها در استودیو در کنار من نشسته. مراد،
آخرین خبرهای منتشر شده از حادثه تیراندازی در یک دبستان در آمریکا، حکایت از کشته شدن 20 دانش آموز و 6 بزرگسال در تیراندازی فرد مهاجم دارد. خبرگزاری ها از شهر نیوتاون ایالت کنتیکت گزارش دادند که فرد ضارب نیز کشته شده است، اما پلیس میگوید به سوی وی تیراندازی نکرده و او احتمالاً پس از تیراندازی به سوی خود نیز شلیک کرده است. همچنین جسد مادر فرد مهاجم نیز که آدام لانزا و 20 ساله معرفی شده در منزل آنها پیاده شده است پیدا شده است، که در مجموع آمار کشته شدگان مرتبط با این حادثه را به 28 نفر رسانده است. مدیر و روانشناس مدرسه نیز از جمله کشته شدگان هستند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پس از این حادثه طی سخنانی گفت که قلب او عمیقا از این حادثه شکسته شده است. باراک اوباما که اشک در چشمانش حلقه زده بود گفت تعداد قتل عام‌های از این دست بیش از اندازه شده و همه باید فارغ از گرایش‌های سیاسی برای انجام اقدام مؤثر در زمینه کنترل خشونت با اسلحه گرده هم آیند. در پی این حادثه
every single resource that he needs to investigate this heinous crime.
همونطور که صحبت‌های رئیس جمهوری آمریکا رو شنیدید، در پی این حادثه رئیس جمهوری آمریکا دستور داده که پرچم‌های آمریکا به نشانه احترام به قربانیان به حالت نیمه افراشته در بیاد. فرماندار کنیتیکت به عنوان عالی‌ترین مقام محلی هم در محل حاضر شده و با خانواده قربانیان ابراز همدردی کرده. از طرف دیگه حدود 200 تن از مخالفان حمل و استفاده از اسلحه در برابر کاخ سفید تجمع کرده‌اند. مایکل بلومبرگ شهردار نیویورک نیست که رهبر ائتلافی از شهرداران معتقد به سیاست کنترل اسلحه است، گفته همین حالا باید برای این موضوع کاری کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز جمعه گفت 300 نفر در کشور 60% پولهای کشور را در جیب خود گذاشته و پس نمیدهند. بنابر گزارش خبرگزاری فارس، محمود احمدی نژاد روز جمعه در مراسم افتتاح برخی طرح‌های عمرانی در استان خراسان رضوی گفت کمبود منابع مالی نداریم و مشکل اصلی معوقات بانکی است. وی گفت متاسفانه برخی هم در سازمان‌ها و دیگر جاها قانون تصویب می‌کنند تا نتوان حتی به افرادی که وام را به بانک‌ها پس نمی‌دهند نزدیک شد. خبر آخر این که در عراق در انفجار بمبی که در سامرا رخ داده 3 زائر ایرانی کشته شدند و حال 2 نفر دیگر نیز وخیم است. این زائران از شهر بهشهر مازندران بودند که همان روز با پروازی مستقیم از ساری به بغداد رفته بودند.
سپاس مراد. مراد ویسی، آخرین خبرها ایران و جهان. دعوای بین وزارت بهداشت، درمان و پزشکی با بانک مرکزی درباره اختصاص ارز مرجع برای خرید دارو همچنان ادامه داره. خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام ارشد بانک مرکزی گزارش داده که وزارت بهداشت ارز اختصاصی یافته برای دارو را صرف خرید کالاهای آرایشی و بهداشتی کرده، اما یکی از مسئولان وزارت بهداشت این موضوع رو تکذیب کرد و گفت که این وزارتخونه خودش شاکی اصلی ماجراست. از سوی دیگه وزیر بهداشت روز جمعه اعلام کرد دست کم 7.5% مردم به دلیل ابتلا به بیماری‌های صعب العلاج به زیر خط فقر می‌رفتند. گزارش آزادی اسدی رو در همین باره بشنویم.
وزیر بهداشت روز جمعه یک بار دیگر تاکید کرد هر سال بین 5-7.5% مردم به علت هزینه بیماری‌های صعب العلاج زیر خط فقر می‌روند. مرضیه وحید دستجردی پیش از این در آبان ماه گذشته همین مسئله را بیان کرده بود، اما روز جمعه در مراسمی به هزینه درمان سرطان پستان با نرخ ارز قبل یعنی 64 میلیون تومان اشاره کرد و تاکید کرد با نرخ ارز فعلی این قیمت نزدیک به 3 برابر شده است. به گفته این وزیر اگر یک فرد در یک خانواده به این بیماری مبتلا شود، خانواده قطعاً به زیر خط فقر می‌رود. حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس هم هفته گذشته اعلام کرد مردم در سال جاری 70% هزینه‌های درمان خود را از جیب پرداختند و به گفته او بعضی بیماران خاص ممکن است زیر خط فقر برسند یا بمیرند. آقای شهریاری روز چهارشنبه همچنین گفته است بر اساس تخصیص ارز مرجع و اولویت بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت، آدامس اولویت یک است چون جزء مواد غذایی محسوب می شود و چمن مصنوعی از دارو جلوتر است. همچنین خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام ارشد بانک مرکزی گزارش داده است که وزارت بهداشت ارز اختصاص یافته برای دارو را صرف خرید کالاهای آرایشی و بهداشتی کرده است، اما یکی از مسئولان وزارت بهداشت آن را دروغ محض خوانده و گفته است که این وزارتخانه خود شاکی اصلی ماجرا است. بر اساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، احمد شیبانی رئیس سازمان غذا و دارو از بانک مرکزی به خاطر اختصاص ارز مرجع برای واردات لوازم آرایشی، غذای سگ، زین اسب و دسته بیل به جای دارو انتقاد کرد. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی اما در هفته گذشته در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد این وزارت بهداشت است که با ارز مرجع لوازم آرایشی وارد کرده است. با این همه وزیر بهداشت با واکنش به این موضوع تاکید کرد که تعیین اولویت‌های تأمین تجهیزات پزشکی باید بر عهده وزارت بهداشت باشد، اما به گفته او برخی از اولویت‌ها در حد تأمین تجهیزات کارخانه‌ها، ماشین‌های کشاورزی و حتی پایین‌تر از زین اسب است. این داستان چند ماه گذشته بین وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی و بانک مرکزی است. مقام‌های این وزارتخانه بارها از سیاست‌های بانک مرکزی کشور در رابطه با اختصاص ارز به بخش‌های مختلف انتقاد کردند. به گفته مرضیه وحید دستشیردی، وزیر بهداشت و درمان، بانک مرکزی در تخصیص ارز برای دارو تعلل می‌کند. خانم وحید دستشیردی می‌گوید تاکنون فقط 850 میلیون دلار ارز برای خرید دارو تامین شده، در حالی که برای این امر 2.5 میلیارد دلار لازم است. اما روز چهارشنبه خبرگزاری فارس گزارشی را به نقل از یک مقام ارشد بانک مرکزی منتشر کرد که با تکذیب سخنان مسئولان وزارت بهداشت اعلام کرد به اندازه سالهای گذشته ارز برای واردات دارو تخصیص یافته است، اما به گفته او متولیان امر بخش قابل توجهی از ارز تخصیصی برای دارو را صرف واردات لوازم آرایشی کردند و به گفته این مسئول همین کار باعث شده دقت و نظارت بانک مرکزی برای واردات اقلام دارویی افزایش یابد.
آزادی اسدی گزارش میداد. در ادامه باز هم سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا و نظرگاه های تعدادی از اونها رو بشنویم که همکاران هم برای این دقیقه انتخاب کردن.
حکومت داری متعلق به هیچ شخص خاصی نیست. یه مملکت فقط متعلق به مردم اون مملکته. مملکت ایران صاحبی نداره. صاحب مملکت ایران 70 میلیون انسانی هستن که اومدن یک عده ای رو به استخدام خودشون در آوردن و به اینا گفتن آقا حکومت دست شما، بفرمایید حکومت داری کنید. این مردم شما رو استخدام کردن و هر زمانی که احساس بکنن شما لیاقت حکومت رو ندارید و نمیتونید مملکت رو اداره کنید، باید اجازه داشته باشن که بتونن شما رو عزل و نصب کنن.
احمدی نژاد که مردم رو داره بیچاره میکنه، خدا کنه که زودتر برکنارش کنن، ولی این 7-8 ماهی که از دولتش مونده ادامه نده، ولی همه مردم میمیرن. خدا شما با تشکر از دیگه فردا.
آقای رهبر، احتیاج نیست که جمعیت زیاد بکنید، همین جمعیتی که دارید نگهداری بکنید که حتی آتش داری میسوزن. آیا شما واسه بچه هایتون هم همینطور فکر میکنید؟ آقای رئیس جمهور، شما بفرمایید برق زیادی داریم به کشور دیگه، چرا کلاس های آموزشی رو با برق گرم نمیکنید؟
با سلام، اینا که مشکلش اینه که چه کسی انتخاب میخواد بشه یا چه کسی به مجلس را پیدا میکنه، همه کارش آقای خامنه ایه دیگه، دیگه پرسیدن نداره که. بلن از ایشون بپرسن امسال چه کسی رو میخواد بری.
من از مجامع بین المللی پیشنهاد میکنم که از این مذاکرات هسته‌ای دست بردارن. آیا واقعا شماها میدونید با کی مذاکره میکنید یا اینکه فکر میکنید علی‌آباد شهریه؟
میخواستم بگم که بوی تعفن نزول و ربا مملکت ما رو از جا برداشته و این میدونیم به خاطر چیه. مردم همه بدهکار بانک ها شدند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب روز شنبه است و نوبت معرفی کتاب، در واقع بخش مرور خبرهای هنر و فرهنگ روز شنبه به معرفی کتاب فقط اختصاص داره. اما همراه هستیم با کارشناس همیشگی فرهنگی این برنامه، فرج سرکویی. صبحتون بخیر آقای سرکویی.
درود بر شما آقای قاسم‌فر و بر شنوندگان عزیز.
آقای سرکویی، امروز قرار است که کتاب آقای شفیع کدکنی استاد ادبیات دانشگاه تهران رو که جنجال‌هایی هم پیرامون بخشی از مطالبش برانگیخته شد کمی صحبت بکنیم. درباره این کتاب ابتدا بگید و اینکه بخش اول این کتاب به گفته خود شفیعی که به زندگی نامه اخوان اختصاص داره، چرا درباره بخشای از زندگی او سکوت کرده؟
کتابی که اشاره کردین حالات و مقامات میمون امید به قلم آقای محمد رضا شفیعی کدکنی هست که انتشارات سخن منتشر کرده. خب شفیعی کدکنی شاعر تثبیت شده است، یکی از برجسته ترین محققان ادب فارسی است، ادب کلاسیک و ادب معاصر و شعر معاصر، و همچنین دوست نزدیک اخوان بوده و در شعر هم در همون نحله شعر میگه که اخوان. بنابراین کتاب توقعات بسیار زیادی رو برمی‌داره. بخش اول کتاب که اشاره کردین، شفیعی کدکنی گفته که من زندگی نامه و خاطرات خودم رو از اخوان می‌نویسم. متأسفانه خاطرات کمتر هست، شاید یکی دو خاطره بیشتر نیست، و اما اطلاعات بسیار جالبی راجع به زندگی نامه اخوان هست. و متأسفانه آقای شفیعی کدکنی در دو بخش سکوت کردند، یکی در بخش برخورد جمهوری اسلامی با اخوان، چون خود آقای خامنه‌ای گفته که من وقتی که رئیس جمهور بودم با آقای اخوان زنگ زدم و از او خواستم که به انقلاب بپیونده و دفاع بکنه از جمهوری اسلامی، و اخوان این جمله رو به من گفتش که ما بر سلطه ایم نه با سلطه، به این معنا که روشنفکر همیشه مستقل هست و با قدرت می‌جنگه و هیچ وقت با هیچ قدرتی نزدیک نمیشه. اخوان خودش بعدها روایت کرد که بعد از این گفتگو خب حقوقش رو قطع کردن و بعد هم چند نفر فرستادن که او رو کتک زدن. بخش بعدی که سکوت کرده آقای کدکنی بخش خاکسپاری اخوان هست، که اخوان وصیت کرده بود در آرامگاه فردوسی به خاک سپرده بشه. این کار ممنوع هست و گویا شایع هست که با پادرمیانی آقای شفیعی کدکنی رهبر موافقت کرده که او در کنار جنازه فردوسی جنازش خاک بشه. در این مورد هم سکوت کردن، اما در بقیه بخش‌ها اطلاعات بسیار مفیدی رو ارائه.
اما در بخشی که او درباره شاملو و مقایسه شاملو با اخوان انجام داد، بحثای خیلی زیادی رو تو محافل ادبی و اجتماعی برانگیخت. درباره این مباحث او چه گفت و چرا واقعا این بحث ایجاد شد؟
آقای کدکنی بخش از کتاب رو مباحث نظری مطرح کردن در مورد شعر اخوان که باز هم بسیار مفید و ارزشمند هست، اما متاسفانه در بخشی شاید رنجش هایی که داشتن سبب شده که مقایسه بکنن شاملو رو با اخوان و بعد هم دوستداران شعر شاملو رو با دوستداران شعر اخوان. در این بخش آقای کدکنی معیارهایی رو به کار گرفتن که در واقع نمیشه گفت که معیارهای مطلق شعر هست. مثلا گفتن که شعر حتما باید موزون باشه، اون هم یا در موزون قدمایی یا با نیمایی، در حالی که شعر شاملو شعر سپید هست. بعد هم کوشیدن که اخوان رو برترین بگن، گفتن که اخوان بزرگترین شخصیت قرن هست، شعر اخوان بهتر از شعر شاملو، و به نوعی ستایش کردن از اخوان و سعی کردن که شاملو رو کوچک بکنن، در حالی که اصلا چنین مقایسه‌ای لازم نیست. در بخش بعدی آمدن دوستداران شعر شاملو رو با دوستداران شعر اخوان مقایسه کردن، که باز همین که ما مطالعات جامعه شناسی در این مورد نداریم، و بعد هم گفتن که دوستداران شعر شاملو به مسائل میهنی علاقه ندارن و طبع موسیقی ندارن، و الان این بخش سبب رنجش بسیار شد.
سپاسگزارم از فرج سرکویی که با ما همراه شد برای مرور کتاب این هفته. خب الان دیگه فرصتی است که نگاهی بکنیم به صفحات داخلی روزنامه‌های صبح تهران. پیش از این با همکارم شهرام رفیع‌زاده تیتر یک این روزنامه ها رو نگاهی کردیم و اکنون نگاهی کنیم به آنچه که در صفحات داخلی این روزنامه ها میگذره. شهرام، واکنش وزیر علوم به اعتراض اساتید به روند بازنشستگی های اجباری و تغییر آیین نامه بازنشستگی مطلبی است که دست کم دو روزنامه کیهان و اعتماد بهش پرداختند.
مهرداد، بله، روزنامه های کیهان و اعتماد امروز گزارش هایی منتشر کردن درباره واکنش های کامران دانشجو و دیگر مقام های وزارت علوم به بحث بازنشستگی اساتید و اعتراضاتی که این روزها در رسانه ها برخی از استادان دانشگاه در این باره مطرح کردند. روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، با لحنی حمایتگرانه نوشته که کامران دانشجو وزیر علوم گفته که بازنشستگی اساتید دستوری هست که از شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر شده و ما در این زمینه اسیر جفسازی ها نخواهیم شد و عقب نشینی هم نمی کنیم. اما روزنامه اعتماد نوشته که ماجرای واکنش وزیر علوم ابعاد دیگری هم داره، به این دلیل که پرونده بازنشستگی اجباری 10 استاد دانشگاه صنعتی شریف در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده و اعتراضاتی رو در این شورا هم به دنبال داشته. البته این روزنامه تاکید کرده که در دوره 3.5 ساله وزارت آقای کامران دانشجو ده ها استاد دانشگاه ممتاز از سمت های خودشون به دلایل سیاسی یا عقیدتی یا اینکه منتقد و یا مستقل از دولت هستند برکنار شدند.
خب شهرام، روزنامه بهار، روزنامه بهار قبل از اینکه مطالبش رو، مطلبی رو که فکر میکنی از اون اهمیت داره برای شنوندگان بگی، من اینو بگم که در صفحه یکش خبر درگذشت جاهد جهانشایی مترجم و از چهره‌های کانون نویسندگان ایران رو کار کرده با تصویری از او، و در صفحه 14 هم به او پرداخته به طور مفصل. مطالب دیگرش چی هست روزنامه بهار؟
مرداد، مطلب دیگری که امروز قابل توجه هست و خوندنی، گفتگوی سروش فرهادیان هست با عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، که به صراحت در این گفتگو ایشون خودش رو از حامیان آقای سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، معرفی کرده و گفته اساساً من خودم لیدر نامه‌نگاری هایی بودم که در حمایت از آقای مرتضوی صادر شده از سوی مجلس تا ایشون به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی منصوب بشه. در این حال ایشون گفته که آقای مرتضوی گناهی مرتکب نشده که در جریان سال 88 3-4 نفر به دستور ایشون در بازداشتگاه کهریزک کشته شدن. گفته که حتی وقتی ارتش یا سپاه پاسداران مانور میدن 2% کشته میده یا تلفات داریم. بنابراین در یک دعوا، به گفته ایشون، گفته دعوا حلوا خیر نمی کنن، بلکه به هر حال میزنن میکشن و آقای مرتضوی هم فقط 3 نفر رو کشته.
خب به هر حال این هم دیدگاهی است. و اما روزنامه‌های در واقع جامعه جمع، تهران امروز و رسالت به مسئله احتمال برکناری وزیر بهداشت پرداختند.
روزنامه‌های جامعه جمع، تهران امروز و رسالت گزارش‌های منتشر کردند درباره اینکه مرضیه وحید دستجردی در چند هفته اخیر به طور مکرر به دولت انتقاد کرده و همچنین به بانک مرکزی درباره اختصاص ارز دارو به موارد دیگر. از جمله مواردی که امروز روزنامه‌ها بهش اشاره کردن این هست که مرضیه وحید دستجردی گفته که دولت بخشی از ارز دارو رو به واردات زین اسب اختصاص داده و زین اسب براش از جان بیماران در ایران ارزشمندتر بوده. حالا روزنامه های تهران امروز و جامعه جمع نوشتن که به دنبال این افشاگری اخباری شنیده میشه که احتمالاً دولت مرضیه وحید دستجردی رو از سمت وزارت بهداشت برکنار خواهد کرد.
خب سپاسگزارم از شهرام رفیع‌زاده که با ما همراه بود با مروری بر مطالب داخلی روزنامه های صبح تهران. بعد از آنچه که شنیدی درباره روزنامه‌های تهران، بریم و با بردیا افشین همکارم همراه بشیم تا نگاهی کنیم به آخرین خبرهای حوزه موسیقی.
صبح خیر، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید. هفته پیش همین موقع انتظار خیلی از طرفداران موسیقی پاپ به سر رسید و سیروان خسروی از جمله مطرح‌ترین چهره‌های موسیقی پاپ ایرانی آلبوم تازه‌اش رو بعد از 3 سال به بازار داد، آلبومی به نام جاده رویاها. تو این چند روز واکنش‌ها تو فضای مجازی به نظر میرسه که نسبت به این آلبوم مثبت بوده و انتظارها رو برآورده کرده. آلبومی که 11 قطعه داره و سومین آلبوم سیروان خسروی 30 ساله به حساب میاد. خسروی 7 سالیه که در موسیقی ایران فعاله، نه فقط برای خودش آهنگسازی میکنه که به دیگر خواننده های پاپ هم در تولید آثارشون کمک میکنه، از جمله خواننده هایی مثل شهاب رمضان و احسان خواجه امیری.
تو رو رنجوندم با حرفان، چقدر اسمی کنم تنها، چه احساس بدی دارم از این احساس بیزارم. نه رو تنها نذار، من عاشقتم دیوونه وار.
این که شنیدیم قسمت‌هایی از آهنگ نه نه رو از آلبوم تازه سیروان خسروی به اسم جاده رویاها بود. اما به غیر از این آلبوم یک مجموعه تازه از موسیقی پاپ ایرانی با استقبال روبرو شده، آلبومی از کامران عطا خواننده موسیقی پاپ که بعد از 5 سال دومین آلبومش رو منتشر کرده. اسم اثر تازهش آخرین دیداره که 12 آهنگ داره. موسیقی عطا بیشتر تحت تأثیر فضای موسیقی سبک هاوسه.
هم پرسه خاطراتم من مثل قدیم، پا به پاتم هوا تو داره باز این دل تنها، این لحظه ها خالی از من میپرسی چرا، خالی از من نداره ارزشی بی تو این دنیا،
چیزی که شنیدیم قسمتی از آهنگ آخرین دیدار از آلبومی به همین نام بود، مجموعه تازه از کامران عطا که به تازگی منتشر شده. گاردین خبر داده یک قاتل آمریکایی نقشه‌ای رو طراحی کرده بود تا به کمک اون جاستین بیبر خواننده جوان و پرطرفدار کانادایی رو بکشه. دانا مارتین که 12 سال پیش یک دختر 15 ساله رو بعد از تجاوز جنسی کشته بود محکوم به حبس ابده، اما یک همبندی خودشو که از زندان آزاد میشد به استخدام در آورد و از او خواسته بود وقتی از زندان آزاد میشه 4 نفر رو بکشه، از جمله 2 آشناش و بعدن جاستین بیبر و محافظش رو. او نقشه قتل جاستین بیبر رو با جزئیات طراحی کرده بود. نقشه او قرار بود پیش از اجرای جاستین بیبر در مدیسون سکوئر گاردن نیویورک اتفاق بیفته، اما پیش از هر اقدامی دانا مارتین خودش همه چیز را به پلیس لو داد. البته به نظر میرسه مارتین از سر دوست داشتن بوده که میخواست این خواننده رو بکشه. او حتی عکس جاستین بیبر رو بر روی پاش خالکوبی کرده. بیبر 18 سال است. او پدیده سالهای اخیر موسیقی جهان بوده. تو 3 سال فعالیتش در موسیقی طرفداران بسیاری رو جمع کرده. از جمله او در بین دخترهای نوجوان خیلی محبوبه. مجله فوربس او رو 3rd چهره قدرتمند جهان در سال گذشته در بین افراد مشهور معرفی کرده. و با گسترش شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و در موازات اون سرویس‌های خدماتی موسیقی اینترنتی، حالا خیلی راحت معلوم میشه که شما چی گوش میدین. مثلا دوستانتون از طریق سایت فیسبوک، یکی از پرطرفدارترین شبکه‌های اجتماعی، میتونن متوجه شن مثلا شما از سرویس‌های پخش موسیقی اینترنتی مثل اسپاتیفای به چه چیزی گوش دادید. و خب خیلی ها هم ممکنه به یک آهنگ گوش بدن اما دوست نداشته باشن دوستاشون متوجه شن که اونها چی گوش دادن و نسبت به سلیقه‌شون قضاوت کنن. حالا یک تحقیق نشون میده که آهنگ از لیدی گاگا، خواننده پاپ آمریکایی، بیشتر از هر آهنگ دیگه‌ای بعد از اینکه گوش داده میشه از صفحات شخصی افراد پاک میشه. این آهنگ آهنگ پوکر فیس که لیدی گاگای 26 ساله رو 4 سال پیش به شهرت جهانی رسوند. طبق تحقیقی که سایت لاست اف ام منتشر کرده، خیلی ها این آهنگ رو دوست دارن اما روش نمیشه که بگن. We'll be right back.
خب شنوندگان و بینندگان محترم برنامه صبحانه با خبر، یک ساعت از این برنامه رو پشت سر گذاشتیم. همینطور که میدونید 30 دقیقه آخر این برنامه رو به صورت رادیویی خواهید شنید روی همون ایستگاه همیشگی ما. بله، اون چه که شنیدید برنامه همکارم افشین بردیا افشین بود که هر روز صبح در واقع در پایان یک ساعت نخست برنامه صبحانه با خبر، برنامه 90 دقیقه صبحانه با خبر، شما رو با آخرین خبرهای موسیقی ایران و جهان همراه میکنه. 30 دقیقه دیگه به پایان این برنامه داریم. با من مهرداد قاسم فر همراه هستی در صبحانه با خبر رادیو فردا. 8 بامداد به وقت تهران و 5:30 دقیقه به وقت پراگ رو داریم پشت سر میگذاریم. پیش از این که گزارش های مفصل این 30 دقیقه رو بشنوید، باز هم با همکارم مراد ویسی همراه بشیم که با دستی پر از خبر در کنار من نشسته. مراد،
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز جمعه گفت 300 نفر در کشور 60% پولها را در جیب خود گذاشته و پس نمیدهند. بنابر گزارش خبرگزاری فارس، محمود احمدی نژاد روز جمعه در مراسم افتتاح برخی طرح‌های عمرانی در استان خراسان رضوی گفت کمبود منابع مالی نداریم و مشکل اصلی معوقات بانکی است. وی گفت متاسفانه برخی هم در سازمان‌ها و دیگر جاها قانون تصویب می‌کنند تا نتوان حتی به افرادی که وام را به بانک‌ها پس نمی‌دهند نزدیک شد. فائزه هاشمی رفسنجانی در نامه‌ای از زندان اوین با تشریح وضعیت روزانه زندانیان زن، رفتار آنها با یکدیگر را توأم با آزادی، دموکراسی و گفتگو دانسته و زندان را شبیه یک دانشگاه و گنجینه‌ای از انسان‌های ارزشمند خوانده است. سایت کلمه با انتشار نامه فائزه هاشمی به نقل از وی نوشته زندانیان زن به طور روزانه در برنامه‌های آموزشی، هنری و ادبی که خود ترتیب داده‌اند شرکت می‌کنند. فائزه هاشمی در این نامه همچنین از مجازات خانواده‌ها به خاطر زندانیان و نیز مجازات زندانیان به خاطر خانواده‌ها و قطع ملاقات‌ها و تلفن‌های ضروری و تحمیل شرایط سخت در بر زندانیان انتقاد کرده است. تعداد زائران کشته شده ایرانی در حادثه انفجار بمب در سامرای عراق به 3 تن رسید و حال 2 نفر دیگر نیز وخیم است. بنابر گزارش خبرگزاری فارس، انفجار هنگام حرکت زائران ایرانی از کاظمین به سوی سامرا و در یک حمله انتحاری رخ داد. زائران ایرانی از شهر بهشهر مازندران بوده که با پروازی مستقیم از ساری به بغداد رفته بودند. خبر آخر این که هزاران تن از مخالفان حکومت بحرین روز جمعه در خیابان‌های منامه پایتخت دست به تظاهرات زدند.
سپاسگزارم از مراد ویسی. اما مراد، در کنار ما در استودیو خبر بمون. یکی از خبرهایی که از دیشب تا به حال در واقع بسیاری از خبرگزاری‌ها رو به خودش مشغول کرده، رسانه‌های خبری دنیا رو، حادثه تیراندازی است توی یک مدرسه آمریکا که به یک فاجعه تبدیل شده. آخرین جزئیات این خبر رو ابتدا برای شنوندگان بگو.
آماری که از کشته شده‌ها اعلام شده، 18 دانش آموز در دم کشته شدند، 2 دانش آموز در راه بیمارستان جونشون از دست دادن، 5 فرد بزرگسال دیگه از جمله مدیر و روانشناس مدرسه کشته شدند. خود فرد ضارب هم جونش رو از دست داده، ولی پلیس میگه ما تیراندازی نکردیم. جسد مادرش هم در منزل پیدا شده.
این حادثه دقیقاً کجا اتفاق افتاده توی آمریکا؟
یک دبستانی هست در به نام دبستان سندی هوک در ایالت کنیتیکت، شهر نیوتاون در 90 کیلومتری نیویورک. مدرسه مخصوص اطفال 5 تا 10 ساله بود.
و فرد ضارب کی بوده؟ چه مختصاتی داشته؟
فردی است به اسم آدام لانزا، 20 ساله، که با استفاده از 3 تا اسلحه‌ای که به طور قانونی مادرش خریده به مدرسه رفته و این تیراندازی رو انجام داده.
اینطور که در خبرها بود کاخ سفید هم واکنش مفصلی داشته نسبت به این واقعه.
بله، به محض اعلام این واقعه باراک اوباما به عنوان عالی‌ترین مقام سیاسی امریکا حاضر شد، در یک سخنانی خطاب به مردم ابراز تأسف کرد، گفت عمیقا قلب شکسته، اشکم اونجوری که تصاویر نشون میداد در چشماش حلقه زده بود و گفت همه مردم فارغ از گرایش‌های سیاسیش باید برای انجام اقدامی مؤثر برای کنترل خشونت از ناشی اسلحه گرد هم بیان. و نکته‌ای هم که قابل گفتن است این که به دستور رئیس جمهوری پرچم‌های آمریکا به احترام قربانیان به حالت نیمه افراشته در میاد.
تو سطح جامعه چطور؟ واکنش‌های دیگه چه جور بوده؟
در سطح محلی هم من اضافه کنم فرماندار بلافاصله حاضر شده، با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرده. این طور که از اخبار فیسبوکی برمیاد، بقیه مدارس یک پیام‌هایی رو به خانواده‌ها فرستادن و گفتن شما حتما این واقعه رو شنیدید، ما در مدرسه‌مون اقدامات امنیتی رو داریم انجام میدیم. در واقع سعی کردن به لحاظ روحی با مردم ابراز همدردی بکنن. مایکل بلومبرگ شهردار نیویورک هم که جزء کسانی هست که یک ائتلافی رو رهبری میکنه از شهردارها که در زمینه اسلحه کنترل بیشتری باشه، گفته که باید همین الان شروع کرد. خب مثل دفعات قبل که چنین حوادثی رخ میده، کسانی که مخالف حمل و استفاده از اسلحه هستن شروع به تحرک کردن. 200 نفرشون هم مقابل کاخ سفید یه تجمعی داشتن عصر امروز به وقت محلی.
خب این مسئله اسلحه خشونه در جامعه امریکا بسیار فاجعه آفرین بوده، در نه الان، در گذشته هم همینطور بوده. در بخش پیشین گفتگو من تذکر دادم که فیلمی به نام بولینگ برای کلومباین اثر مایکل مور، مستندساز برجسته و نام‌آشنای آمریکایی بود که جوایز بسیاری هم به خودش اختصاص داد و موضوعش دقیقا همین بود، خشونت و اسلحه در مدارس، و اونم به بهانه همین اتفاقات تلخی بود که در مدارس میفته و طرفداران حمل اسلحه در آمریکا رو به باد انتقاد گرفته بود. در گذشته موارد مشابهی که بوده رو یه اشاره بکن برای پایان این گفتگو.
خب میدونی یک بحث جدی هست در آمریکا، دو تا گفتمان جدی هست. توی قانون اساسیشون حق حمل اسلحه و نگهداریش هست و تاکید شده این حق نباید نقض بشه. از اون طرف بعضی یا میگن این موارد نشون میده که باید یک کنترلی بشه. یک موارد مشابهی که تاکید روش میشه، سال 99 یک مدرسه راهنمایی بود که تیراندازی شد، 12 تا دانش آموز کشته شد. امسال هم دو تا مورد دیگه بود، در ابتدای نمایش فیلم بتمن در درون سینما تیراندازی شد، یه تعداد کشته شدن، و به یک معبد سیکا هم در ایالت ویسکانسن حمله شد و اونجا می تعداد کشته شدن. این باعث شده که بس بین دو طرف کماکان زنده باشه.
بله، اون اتفاقا واقعی 1999 که گفتی یکی از موضوعات بنیادین اون فیلم بولینگ برای کلومباین مایکل مور هم مستندساز هم بود. سپاس از مراد ویسی که با ما همراه بود برای مرور مهمترین آخرین خبرهای ایران و جهان.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
وزارت امور خارجه روسیه تأکید کرده موضع این کشور پیرامون سوریه تغییری نکرده و هیچگاه هم تغییری نخواهد کرد. با این پیام دستگاه دیپلماسی روسیه خبرهایی که به نقل از یک مقام ارشد این وزارتخانه با مضمون احتمال پیروزی مخالفان دولت دمشق منتشر شده بود رو تکذیب و اعلام کرده. این گفته ها غرض‌ورزانه تعبیر شده و منظور اصلی صرفاً پافشاری بر حل سیاسی مناقشه سوریه بوده. آنا رایسکایا خبرنگار ما در منطقه روسیه و اوکراین گزارشی در این باره آماده داره که با هم بشنویم.
بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه روسیه، میخائیل باگدانوف، فرستاده ویژه رئیس جمهور این کشور در خاورمیانه، در روزهای گذشته هیچ پیام و اظهار نظری درباره سوریه ارائه نکرده و تنها در نشست اتاق اجتماعی روسیه که پنجشنبه برگزار شد، ضمن بررسی اوضاع خاورمیانه و شمال آفریقا، اجمالاً به بحران سوریه پرداخت و در آنجا از مخالفان سوریه و حامیان خارجی آنها نقل کرد که در راستای پیروزی قریب الوقوع علیه نظام سوریه حرکت میکنند، و این در حال است که باگدانوف بر ثابت بودن موضع روسیه در قبال سوریه تاکید و اعلام کرد جایگزینی غیر از اجرای توافق ژنو برای حل مناقشه سوریه وجود ندارد. این بیانیه وزارت امور خارجه روسیه در حال منتشر شد که پنجشنبه رسانه‌ها به نقل از میخائیل بوگدانوف دیپلمات ارشد روس درباره احتمال پیروزی مخالفان سوری و لزوم خروج اتباع غیر نظامی روس از سوریه با توجه به از دست دادن کنترل دولت دمشق بر اوضاع کشور خبر دادند. به نوشته ریا نوستی، بوگدانوف در نشست شورای اجتماعی همکاری های بین المللی روسیه گفت نباید بر واقعیت چشم ببندیم و واقعیت این است که دولت سوریه در حال از دست دادن روزافزون کنترل بر مناطق مختلف کشور است و متاسفانه ما نمیتوانیم احتمال پیروزی مخالفان سوری را ندیده بگیریم. کنستانتین کاساچوف، رئیس سازمان همکاری های بین المللی روسیه و میزبان نشستی که سخنان جنجالی بوگدانوف طی آن مطرح شد، این اظهارات را نرد و نتایید کرد و به رسانه ها گفت سوریه نمونه از آن است که چگونه موضع روسیه در جهان اشتباهی و غرض ورزانه تعبیر می شود.
В Сирии пытаемся защитить основополагающие принципы международного права. Это реально наша позиция. Мы пытаемся сохранить уважение.
این موضع واقعی ماست که در سوریه می کوشیم از اصول و پایه حقوق بین الملل دفاع کنیم. ما در تلاشیم از احترام به استقلال این کشور پاسداری کنیم. این تنها انگیزه ماست، اما آن را به گونه دیگر تعبیر می‌کنند.
Мотивация всех наших действий, а вот интерпретируют её совершенно иначе.
پنجشنبه ویکتوریا نولان، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، با استقبال از آنچه بیدار شدن روسیه نامید، از این کشور دعوت کرد به تلاش‌های جهانی برای هموار کردن روند انتقال قدرت سیاسی در سوریه ملحق شود. اما جمعه الکساندر لوکاشویچ، همتای وی در دستگاه دیپلماسی روسیه، طی نشست هفتگی مطبوعاتی این واکنش آمریکا را به تمسخر گرفت و گفت ما غافل نبودیم تا لازم باشد از خواب بیدار شویم. ما موضع خود را تغییر ندادیم و هرگز نخواهیم داد. همچنین حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر امور خارجه ایران، در گفتگو به خبرگزاری مهر اظهار داشت ریزنی‌های مستمری بین تهران و مسکو در قبال سوریه جریان دارد و تغییری در موضع روسیه در حمایت از سوریه داده نشده. گیورگی میرسک، شرق شناس برجسته روس، میگوید کرملین به کوتاه‌بینی دیپلماسی خود واقف است، اما چاره‌ای جز ادامه این سیاست ندارد.
Я уверен, что и министр Лавров, и все остальные прекрасно понимают, что рано или поздно режиму Башара Асада будет конец.
معتقدم که وزیر خارجه روسیه و دیگران میفهمند که دیر یا زود رژیم اسد به پایان خواهد رسید. اما نمیتوان انتظار داشت که روسیه از موضع خود چرخشی 180 درجه ای داشته باشد. بیش از آن که تصور کنید بر روی این رژیم سرمایه گذاری مالی و اعتباری شده است. البته با توجه به تجربه ما در لیبی و شرایطی که داشته ایم، بعید است که سیاست ما میتوانست طور دیگری باشد. این بدان معنا نیست که این سیاست سازنده است. هیچ سازندگی و دوراندیشی در آن نیست.
جمعه در مسکو سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، با نمایندگان اپوزیسیون داخلی سوریه دیدار کرد. او باز هم با تاکید بر بی‌طرفی مسکو گفت حاضریم با هر کس که انتخاب مردم سوریه باشد همکاری کنیم، اما این انتخاب باید بدون مداخله خارجی انجام شود. آن رایسکای رادیو فردا.
مشاور پیشین باراک اوباما میگوید در صورتی که مسئله اتمی حکومت ایران به هیچ گونه مسالمت‌آمیزی، به هیچ گونه روش مسالمت‌آمیزی حل نشود، ایالات متحده در سال آینده میلادی علیه جمهوری اسلامی از گزینه نظامی استفاده خواهد کرد. این مطلب رو دنیس راس، مشاور عالی پیشین رئیس جمهوری آمریکا، بیان کرده و الیوت آبرامز، سفیر این کشور در عراق، هم اون رو تایید کرده. از طرف دیگه سازمان خبری بلومبرگ در گزارش مشروعی نوشته که بودجه سال 2013 وزارت دفاع آمریکا سلاحی علیه رژیم ایران و تروریست ها خواهد بود. در این دو زمینه بیشتر بشنویم از همکارمون نادر صدیقی.
سخنان دنیس راس، عضو پیشین شورای امنیت ملی کابینه آقای اوباما، در مورد حمله نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در صورت عدم توافق درباره برنامه اتمی نخستین بار در روزنامه انگلیسی زبان تایمز اسرائیل انتشار یافت. دنیس راس که در کابینه بیل کلینتون هم نماینده ویژه وی در خاورمیانه بود و اندکی بیش از یک سال پیش با کنارگیری از دولت آقای اوباما به انستیتوی واشنگتن پیوسته، طی سخنانی در یک ضیافت شام در نیویورک گفته است اگر مسئله برنامه هسته‌ای دولت ایران در سال نو میلادی از راه‌های دیپلماتیک فیصله پیدا نکند، در همان سال با اقدام نظامی روبرو خواهد شد. این مطلب را الیوت آبرامز، یکی دیگر از مشاوران سیاست خارجی دولت آمریکا، هم تایید کرده است. آقای آبرامز که همینک ماموریتش به عنوان سفیر آمریکا در عراق رو به پایان است، در دولت جورج دبلیو بوش سمت معاونت شورای عالی امنیت ملی آمریکا را عهده‌دار بود. دنیس راس به تایمز اسرائیل گفته است که آقای اوباما ترجیح می‌دهد دیپلماسی موفق به حل مسئله اتمی ایران بشود و افسود در غیر این صورت رئیس جمهوری آمریکا جرأت، اراده و توانایی آن را دارد که دست به اقدام نظامی بزند، چرا که وی تنها گزینه پیشگیری از مسلح شدن حکومت ایران به سلاح هسته‌ای را برگزیده است و این در اساس بدین معناست که اگر دیپلماسی ناکام بماند اوباما آماده است تا به اقدام نظامی دست بزند. و اما خبرگزاری بلومبرگ با اشاره به پستی و بلندی تصمیم‌های مربوط به بودجه سال آینده وزارت دفاع آمریکا در مقاله‌ای با عنوان بودجه پنتاگون سلاحی علیه جمهوری اسلامی ایران و تروریست‌ها نوشت، در عرصه هزینه‌های نظامی برنامه‌های مهمی مانند استقرار سپر موشکی در سواحل خاوری ایالات متحده از اهمیت برخوردارند، ولی مهمترین امر فوری در زمینه امنیت ملی آمریکا تحریم‌های مؤثری است که پیوست بودجه دفاعی سال آینده شده و نباید این تحریم‌ها آنچنان که کاخ سفید می‌خواهد به خاطر ملاحظه متحدان اروپایی نادیده گرفته شود و فشار کنگره به کاخ سفید در اعمال این سیاست اقدام درستی است.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
بله، به فیسبوک ما سر بزنید، دیدگاهاتون رو با سایر شنوندگان در میون بگذارید، نظرگاهاتون رو بگید. ما در فرصت دست کم همین برنامه قطعا بعضی از پیغام ها رو و بعضی از نظرگاهی شنوندگان رو قرائت خواهیم کرد. من سری زدم الان به صفحه فیسبوک رادیو فردا. خبری داریم اونجا که آقای احمدی نژاد گفته سپاه بخشی از اموال خودش رو واگذار کنه و او بار دیگه در دفاع سیاست‌های اقتصادی دولتش با تاکید بر تلاش دولتش برای تقویت ارزش پول ایران از سپاه پاسداران خواسته که این اموال رو به دولت واگذار بکنه. خب تعداد زیادی از بینندگان و شنوندگان رادیو فردا آمدن و اینجا نظرگاهشون رو در میون گذاشتند. یاسر دیلم گفته که دیر گفتین آقا. خسرو خسرو آذرین گفته آقای احمدی نژاد منظور شما اون اموالی هم هست که تبدیل به دلار شده و در حسابای بانکی و گاوصندوق‌های شخصی عوامل رده بالای سپاه مخفی شده هم هست یا خیر؟ مرتضا امید گفته احمدی نژاد با این حرفا به ایرانی ها روحیه میدهد، در واقع این یک فریب تازه است. و شهرام پارسی گفته که عجب و صد عجب با این همه هوش و استعداد. و شنونده دیگری به نام ابی همسا گفت گفته آمده بود تا نفت را بر سر سفره بیاورد، 80% ارزش پولمان را هم از بین برد و حالا دارد حرف دیگری میزند. و مایکل اسکوفیلد با این نام اینجا هست گفته که شکی در این نیست که به پول ملی ما ارزش داد، بیچاره آمریکایی‌ها که دلارشون گرون شد، 1000 تومان رسید به 3000 تومان. خب این بخشی از دیدگاه‌هایی بود که در فیسبوک رادیو فردا درباره این دیدگاه آمده که البته دیدگاه رادیو فردا نیست. از طرفی شما میتونید برای ما اسمس هم بفرستید، دیدگاهاتون رو در این برنامه، در طول این برنامه اگر به دست ما برسه قطعا قرائت میکنیم. تعدادی از نظرگاهی که به صورت اسمس به دست ما رسیده رو من اینجا قرائت میکنم. از ایران شنونده ای گفته سلام، وجدانن سوال شود چرا برای هر برنامه بودجه نیست بخاری مدارس و غیره، ولی برای ارسال موشک به غزه بودجه فراوان داریم. اسمسی آمده با امضای جمعی از رانندگان نفتکش اصفهان که گفته آقای احمدی نژاد چند سال پیش در یک مصاحبه تلویزیونی گفت یکی از اقشار پردرآمد جامعه رانندگان عزیز هستند، اما حالا چنان بلایی بر سر ما آمده که با گرانی سه تا راننده با هم میرویم و یک نهار میخوریم، لاستیک 5 میلیونی و لوازم یدکی پیشکش. شنونده دیگری گفته اینجا ایران است، سرزمین من، جایی که آزادی فقط نام یک میدان است. خوشا به حال مسافرکشان میدان آزادی که چه آزادانه فریاد میزنند آزادی آزادی، و آبری خسته میپرسد آزادی کجاست. و من شخصی را دیدم که سوال کرد آزادی کجاست، گفتم رد کردی، آزادی قبل از انقلاب بود. شنونده دیگری گفته سلام، ما شدیم نابودگر، هم خودمونو داریم نابود میکنیم و هم دنیا رو. شنونده دیگری نوشته برای ما اسمس کرده جمهوری اسلامی ایران به دلیل شکست خود در پیاده کردن اسلام قرون وسطایی و ایدئال خود، فناوری هسته‌ای و ساخت موشک قاره پیما را برای ایجاد حاشیه امن و سپری در برابر مداخله جامعه جهانی حقوق بشر دنبال می کند تا موفق شود آنچرا که می خواهد، ولو با خونریزی و فشار مضاعف در داخل بر سر مردمی بی پناه بیاورد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در گفتگوی با مجله آدینه تهران، ارگان ستاد نماز جمعه، گفته امکانی برای حضور مجدد به تعبیر او فتنه‌گران در انتخابات ریاست جمهوری آینده نیست. وعید پوراستا در همین باره گفتگویی داشته با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، و از او درباره این سخن دبیر شورای نگهبان پرسیده که منظور آقای جنتی چه طیفی است. مجید محمدی:
خطاب ایشون مستقیما به اصلاح طلبانی است که با تداوم وضعیت موجود سیاسی آمادگی مشارکت سیاسی ندارند. اینها خواهان آزادی زندانیان سیاسی هستند، خواهان باز شدن فضای سیاسی هستند و میخوان که قانون اساسی بدون تنازل اجرا بشه. افرادی مثل آقای نوری، مثل آقای موسوی خوئینی‌ها، خاتمی و آقایان موسوی و کروبی.
آقای محمدی، آقای جنتی در همین گفتگویی که با مجله آدینه تهران انجام دادن گفتن که کسانی هم که از فتنه براءت نجستن و اونها رو تایید نکردن هم امکان حضور در صحنه انتخابات رو نخواهند داشت. اشاره آقای جنتی از این که میگن که حتی کسانی که از فتنه براءت نجستن چه افرادی میتونن باشن یا چه طیف و یا گروه سیاسی میتونن باشن؟
این خطاب در واقع شامل میشه اصلاح طلبانی رو که با تداوم وضعیت موجود آمادگی مشارکت سیاسی دارند. چندان فعال نبودند در جنبش سبز، عمدتاً سکوت کردند و میخوان دوباره به عرصه سیاسی برگردند. آقای جنتی عملا راه رو برای اینها باز گذاشته، اما برای اینکه اینها در عرصه سیاسی به دنبال همون راهی که آقایان موسوی کروبی رفتند نرند و در انتخابات مشکل ایجاد نکنند، از هیچ آقای جنتی داره از اینها درخواست میکنه که اعلام براءت بکنند، کاملا خطشون رو از خط جنبش سبز جدا کنند. در این طیف هم کسانی مثل آقای محمدرضا عارف، آقای مهرعلی زاده، آقای محمد علی نجفی، اینها هم اعلام آمادگی برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری آینده رو کردند.
آقای محمدی، آقای سهولت مرتضوی معاون سیاسی وزارت کشور ایران گفتن که احزاب منحله با کسب مجوز و نام جدید میتونن در انتخابات ریاست جمهوری آینده شرکت کنن. آیا این صحبت معاون سیاسی وزارت کشور ایران با صحبت‌های آقای جنتی در تعارض یا نه، حرف همدیگر رو هم به نوعی شاید داره کامل میکنه؟
این نوعی تغییر موضع وزارت کشور هست، اما من فکر میکنم با نظر شورای نگهبان تناقض نداره. قبلا وزارت کشور اعلام کرده بود که احزاب منحله نمیتونن در انتخابات شرکت کنن، اما خب این صحبت نشون میده که نوعی تغییر موضع صورت گرفته. اما در چه حالتی با نظر شورای نگهبان تناقض پیدا نمیکنه؟ در صورتی که کسانی که خواهان مشارکت هستند، خواهان رقابت سیاسی هستند، بیان تقاضا بدن، حالا تقاضای اونها عملا مسکوت خواهد موند یا رد خواهد شد. این در عمل تناقضی با مواضع شورای نگهبان پیدا نمی‌کنه. حالا چرا دولت این موضع رو در این مقطع خاص داره اتخاذ می‌کنه؟ من فکر می‌کنم برای اینکه حرف‌ها و نقض حقوق سیاسی گروه‌های سیاسی رو عملاً به گردن شورای نگهبان بیاندازه.
با این اوصاف، آیا صحبت‌های آقای جنتی به عنوان دبیر شورای نگهبان که میگن امکانی برای حضور مجدد به تعبیر ایشون فتنه‌گران در انتخابات وجود نداره، میشه گفت که این نظر رسمی نظام سیاسی جمهوری اسلامی نسبت به حضور این طیف از افراد در انتخابات یا یک نظر شخصی میتونه باشه برای آقای جنتی؟
نه من فکر میکنم نظر رسمی نظام هست، چون این صحبت رو قبلا آقای خامنه ای هم داشتند، افراد دیگری هم از طیف اقتدارگرایان این صحبت رو کردند. حکومت به دنبال یک انتخابات بدون دردسر و بدون ریسک سیاسی هست. کسانی که نتونند شرایط موجود سیاسی رو تحمل کنند و کاملا تن در ندن به وضعیت موجود، اینها مناسب نیستن که به عرصه سیاسی بیان، و به نظر من شورای نگهبان هم چنین ریسکی رو نخواهد کرد. کسی از اون طیف تایید نخواهد شد که در عرصه رقابت بتونه حضور پیدا کنه.
در ساعت 8:24:30 به وقت تهران هستیم. برنامه صبحانه با خبر امروز شنبه رو هم همینجا من به پایان خواهم برد. البته در ادامه برنامه پارانویا رو خواهید شنید، یک وبلاگ رادیویی هست که همکارم توماج تاهباز این رو تهیه و اجرا میکنه و هر بامداد در پایان برنامه صبحانه با خبر میشنوید. با من مهرداد قاسمفر در این برنامه صبحانه با خبر همراه بودید. برای همه شما روز اول هفته آرام و پر از شادی و شادمانی رو آرزو میکنم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روزگار به کام هممون. توماج تاهبازم مهمون شما با وبلاگ رادیویی پارانویا. گپی میزنیم، گاهی وسط دشمنی ها و پارانویا های دو طرف یه دیوار آدمای پیدا میشن که دیوار جداشون هم نمیکنه خیلی، حتی اگه واسه چند روز. چند شاید ناخواسته البته کمر بستیم به درب و داغون کردن طبیعت و زیستگاهمون، ولی همچنان واسه دار و درخت و طبیعت فرقی نمیکنه کدوم برای یه دیوار وایساده باشیم. اصلا چی شد که یهو حال و هوای شاعرانه دار و درختی بهم دست داد؟ اخیرا مؤسسه دولتی حافظ محیط زیست اسرائیل از کشاورزای فلسطینی در مقابل وزارت دفاع اسرائیل حمایت کرده. این مؤسسه یه نامه نوشته که البته خودش یه بخشی از یه تلاش حقوقی توی دادگاه عالی اسرائیل که جلوی نابودی احتمالی روستای فلسطینی بطیر تو کرانه باختری گرفته بشه. کشاورزی تو این روستا به یه شیوه نادر و خیلی قدیمی انجام میشه، در ضمن محیط زیست اونم جزو نمونه های نادر در جهانه. سال گذشته سازمان بین‌المللی یونسکو از اون به عنوان یکی از محیط‌های با ارزش طبیعی و فرهنگی ملل هم یاد کرد. اما وزارت دفاع اسرائیل چند ساله که میخواد دور خط آهنی که از وسط این ده تاریخی میگذره یه دیوار یا یه فنس حفاظتی بکشه، که خب به گفته فعالای محیط زیست توی اسرائیل این حفاظ تأثیر خیلی مخربی روی این روستای تاریخی و محیط زیست اون میذاره، به خصوص که اینجوری تقریبا 30% این روستا و محیط زیستش میرن عملا میرن پشت حفاظ. معمولا خیلی کم پیش میاد که موضوع سرزمینای فلسطینی محل اختلافی بین سازوکارا و سازمانای دولتی اسرائیلی بشه، ولی حالا طرفدارا و حافظای محیط زیست اسرائیل تصمیم گرفتن بخشی از اقامه دعوایی باشن برای حمایت از این روستای فلسطینی و البته ساکنای اون در مقابل وزارت دفاع اسرائیل. داشتم فکر میکردم اگه یهو ملت تصمیم گرفت اینجوری هوای همدیگر رو داشته باشه، بلکه کم کم یادش رفت که بمب و موشک به هم پرت کنه. دارین الان همچین با یه نگاه عاقلا در صفیح به من نگاه میکنین که برو آقا چقدر تو ساده ای. خب سادگی واسه هر کسی پیش میاد دیگه. حالا اجالتا محافظای محیط زیست اسرائیل که تصمیم گرفتن به خاطر زیستگاهشون هم شده از یهودی بودن و عرب بودن صرف نظر کنن. خندیدی ولی باران ابر خیالت را پریشان کرد. از گروه میرزا، داستان ما. ابر خیالت خیره شد
شام هرگز.